अमेरिका में खसरे की वबा क्यों फैल रही है? पाकिस्तान पहली बार आईसीसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, अवाम की क्या तवक्कुआत हैं? इसके अलावा व्यू 360 में शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। रूस और अमेरिका के सीनियर हुकाम ने आज सऊदी अरब में मुलाकात की। बातचीत का मकसद ताल्लुकात को बेहतर बनाना और यूक्रेन में जंग के खात्मे का हुसूल है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और रूसी वजीर खारजा सरगे लावरोफ की क्यादत में दोनों मुल्कों के वफूद ने रियाज के दरिया पैलेस में मुलाकात की। रूस के सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी वजीर खारजा और सदर पुटिन के खारजा अमूर के मुशीर पीर के रोज सऊदी दारकूमत पहुंचे थे। रूसी वफद के मुताबिक ये इन दो तरफा मुजाकरात में यूक्रेन के हुकाम शामिल नहीं होंगे। अमरीकी वफद में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती के मुशीर माइक वोल्टर और खसूसी एलची स्टीव विचकॉफ शामिल हैं। आज होने वाली ये बातचीत दोनों फरीकों के दरमियान तकरीबन 3 साल कबल मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद अहम तरीन मुलाकात है। सऊदी अरब में होने वाली बातचीत का एक मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन के दरमियान मुलाकात की राह भी हमवार करना है। यूक्रेन के सदर ने पीर को कहा है कि अगर कीव को इस बातचीत में शामिल न किया गया तो वह इसके नतीजे को कबूल नहीं करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की मुत्तहिदा अरब अमारात से तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंचे, जहां वो तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सऊदी अरब में सीनियर अमरीकी और रूसी हुकाम यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीका रूस मुज़ाकरात सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर व्लादिमिर पुतिन के दरमियान हाल ही में होने वाली टेलीफोन कॉल के बाद हो रहे हैं, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने कहा था कि रूसी सदर अमरीकी और रूसी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए हैं। सदर ट्रंप ने इतवार को सहाफियों को बताया कि ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे, तहम उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की। अमरीकी रियासत केंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने कहा है कि वहां सैलाब से अमवात की तादाद कम अज कम 14 हो गई है, जिसमें इजाफे का खदशा है क्योंकि रियासत में बर्फानी तूफान की पेशगोई है, जिसके नतीजे में इमदादी सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं। गवर्नर बशीर ने कहा कि अचानक आने वाले सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। 14,000 से ज्यादा घर और कारोबार बिजली से महरूम रहे, जबकि 17,000 मकानात में पानी की फराहमी नहीं थी। अमवात में से कम अज कम 9 सैलाबी पानी की वजह से हुई, जबकि 2 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हो गए। कनाडा में हुकाम ने बताया कि डेल्टा एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा लैंडिंग के वक्त टोरंटो पियर्सन हवाई अड्डे पर बर्फानी तूफान के बायस तेज हवाओं के दौरान उलट गया। तैयारे में सवार 80 में से 18 अफराद जख्मी हो गए। 3 अफराद को शदीद चोटें आईं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन मुतल्लिका एयरपोर्ट पर शदीद खराब मौसम के बायस पहले से ही फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई थीं। जख्मी होने वाले 15 अफराद में से 2 को ट्रामा सेंटर्स मुंतकिल किया गया, जबकि 1 बच्चे को बच्चों के अस्पताल ले जाया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दो तरफा मुज़ाकरात के बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तश्कील के माहिदे पर दस्तखत किए। दोहा में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान 2023-24 में दो तरफा तजारत 14 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा थी। सफारतखाने के मुताबिक कतर भारत को माया कुदरती गैस फराहम करने वाला अहम मुल्क है। कतर में भारतीय सबसे बड़ी तारिकीन वतन कम्यूनिटी है। जापानी हुकाम का कहना है कि तालिबान के आला ओहदेदार बातचीत के लिए जापान में हैं। टोक्यो की कोशिश है कि अफगानिस्तान को एक ऐसे सियासी निज़ाम की तश्कील में मदद दी जाए जो ज़्यादा जामे हो और इंसानी हकूक का बेहतर तहफ़ुज़ करे। तालिबान सीनियर अहलकार, जिनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई, एक इमदादी तंजीम की दावत पर जापान आए हैं। जापान की काबीना के चीफ सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों को बताया कि तालिबान अहलकार जापानी वजारत खारजा के हुकाम से भी मुलाकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर 2021 में तालिबान के कंट्रोल के बाद तालिबान अहलकारों का ये जापान का पहला दौरा है। जापान तालिबान को अफगानिस्तान की सरकारी हुकूमत की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुलाई से दिसंबर के दरमियान जिन मुल्कों में मीज़ल्स यानी खसरे के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, उनमें पाकिस्तान 7,000 से ज्यादा केसेस के साथ सरफहरिस्त था। दूसरे नंबर पर थाईलैंड में 6,800, जबकि तीसरे नंबर पर भारत में 6,203 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन खसरा सिर्फ ग्लोबल साउथ यानी तरक्की पजीर ममालिक का मसला नहीं है। अमरीका समेत दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हालिया दिनों میں امریکی ریاست ٹیکسس میں میزلز کے کم از کم 48 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جسے تقریباً 30 سال میں اس ریاست کے لیے خسرے کی بدترین وبا کہا جا رہا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق بیماری کی متعدی نوعیت کے پیش نظر اس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے، جو کہ قریبی ریاست نیو میکسیکو میں بھی پھیل رہے ہیں۔ خسرہ انتہائی انفیکشس یعنی ایک فرد سے دوسرے تک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے بچپن میں ٹیکے لگوانا سب سے مؤثر طریقہ مانا جاتا ہے۔ بالغ افراد بھی اس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے مطابق، اگرچہ سن 2000 میں امریکہ سے خسرے کی بیماری کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر اب یہاں اس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ بیرونی ممالک سے امریکہ آنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے خسرے سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوتی، اور پھر یہ بیماری ملک کے اندر پھیلتی ہے۔ کسی علاقے میں خسرے کے کم از کم 3 کیسز رپورٹ ہوں تو CDC اسے آؤٹ بریک یعنی وبا کی صورت قرار دیتی ہے، جیسے آج کل امریکی ریاست ٹیکسس اس وبا کی لپیٹ میں ہے۔ CDC کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے آغاز سے 6 فروری تک 5 امریکی ریاستوں نیو یارک، ٹیکسس، الاسکا، جارجیا اور روڈ آئلینڈ میں خسرے کے 14 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 9 کیسز وبائی تھے۔ ان 14 کیسز میں سے 6 یعنی 47% کا علاج ہسپتال میں کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کے دوران امریکہ کی 33 ریاستوں سے خسرے کے 285 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 198 وبائی نوعیت کے تھے۔ کل کیسز کے 40% یعنی 114 متاثرہ افراد کا ہسپتال میں علاج کیا گیا۔ امریکہ میں اس وبائی مرض پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، اور ریاست ٹیکسس میں اچانک اس کے نئے کیسز کے سامنے آنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے وبائی امراض کی ماہر ڈاکٹر ناسیہ صفدر سے، جو یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہیں۔
میزلز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت آسانی سے پھیلتی ہے among humans. And so جب میزلز اس طرح کنٹیجیس ہے اور اس طرح ایزیلی پھیلتی ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ ویکسینیشن کے ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ کیس ہے کہ جہاں بھی پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہے وہاں پہ میزلز اس طرح نہیں دیکھا جا رہا جیسے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن نہیں ہے، لیکن کئی پارٹس آف دا ورلڈ ہیں جہاں پہ بچے نہیں ویکسینیٹ ہو سکتے اگینسٹ میزلز، یا ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ان جگہوں پہ میزلز کے ریٹس بہت ہائی ہیں۔ اور اگر وہاں سے بھی کوئی یہاں ٹریول کرے فار انسٹنس، ان کو نہ معلوم ہو کہ وہ کیری کر رہے ہیں میزلز، تو اس طرح بھی پھیل سکتا ہے۔ تو دو مین وجہ ہوتی ہیں، ایک ٹریول ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ان ویکسینیٹڈ لوگ جو کہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں۔
امریکہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے انہی علاقوں میں کیسز زیادہ آنے کی؟
آئی تھنک ایک تو یہ کہ یہ گلوبل ٹریول ہبز ہیں، اینڈ سو پیپل دیٹ آر کمنگ، اگر کوئی انٹروڈکشن ہو جاتی ہے، کوئی آ رہا ہے ہو از ٹریولنگ فرام اے پلیس جہاں پہ وہاں ویکسینیشن نہیں ہے، دے مے ناٹ بی اویئر کہ دے ہیو دا وائرس، کیونکہ سمپٹمز جو ہیں ڈیولپ کرنے سے پہلے یو کین بی کنٹیجیس، یو کین اسپریڈ اٹ وداؤٹ ایون نوئنگ کہ آپ کو جو ہے وہ ہونے والا ہے میزلس کا ایپیسوڈ۔ سو ایک تو یہ ہے ٹریول ایسوسیٹڈ اور گلوبل ہبز جو ہیں یوزلی دے آر سسیپٹیبل ٹو دیٹ، اینڈ دوسرا از دا کنجیسشن اینڈ دی پیپل لیونگ کلوز بائی ٹو ایچ ادر، because they spread through the air, it doesn't take much though when so contagious, and in many of these places where people are living in congested areas.
Kaise phail raha hai measles ka virus aur kitna contagious hai, kitna mutadi hai, kaise bacha kaise ja sakta hai isse?
Contagious is tarah hai ke if you, because it is spread through the air and chote chote droplets hai, there really is no way to prevent it, you know, everybody has to breathe in the air, to jo bhi aap breathe in kar rahe hain usme agar virus circulate kar raha hai, so the main defense jo hai is vaccination. You know, you can think about other conditions where vaccination is an adjunct, that you can do other things to prevent it, lekin uske sath aap vaccination bhi kar sakte hain, lekin measles ke case mein this is the mainstay, aur koi cheez nahi hai that will help protect you against measles. And so anytime there are gaps in vaccination, to phir the susceptible host is there, and when it is circulating in the air, it will spread that way.
To aapke khayal mein jin ilaqon mein measles ki vaccination nahi hui, ye sirf wahin phail raha hai?
I think mostly epicenters rehna of these clusters and these outbreaks are in places where the bulk of the people are unvaccinated. Ab ye hai ki koi cheez bhi 100% to nahi hoti. Measles is an excellent vaccine, lekin uska jo rate hai wo, you know, it's about 98%, which is pretty incredible dekha jaye to. Lekin kuch log hote hain jo ek dose of measles ke baad प्रोटेक्शन इज अबाउट 95%, तो 5% ऑफ लोग उसके बाद प्रोटेक्टेड नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई दे से कि दो डोजेज ऑफ मीजल्स वैक्सीन होनी चाहिए. तो इवेंचुअली जब मीजल्स का आउटब्रेक होता है तो इट विल ऑल्सो स्प्रेड अमंग दोज पीपल जो कि पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या वर वैक्सीनेटेड अ लॉन्ग टाइम अगो और अब इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है. तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट इज टू प्रिवेंट इट्स इंट्रोडक्शन. Once it comes into a society, it will first tackle those जो कि unvaccinated हैं and then spread among others as well.
बाकी दुनिया में क्या सूरत हाल है? जब अमेरिका में मीजल्स फ्री डिक्लेयर किए जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मीजल्स के केसेस सामने आ रहे हैं.
बाकी दुनिया में मीजल्स इज अ मच बिगर प्रॉब्लम. यू नो हम फॉर्चुनेट हैं इन द यूएस के बिकॉज द पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज वैक्सीनेटेड है. बहुत सारे लोग जो हैं वो दे डोंट इवन रिमेम्बर के मीजल्स के केसेस किस तरह के लगते हैं. फॉर दैट रीजन जो है वो कभी कभी डायग्नोसिस भी डिले हो सकता है बिकॉज मीजल्स डजंट कम टू माइंड व्हेन यू सी अ रैश इन द यूएस. लेकिन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मीजल्स इज द नंबर वन कॉज ऑफ अ रैश. एंड सो बच्चे स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 व्हेन दे गेट मीजल्स दे कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम इट. सो इट इज नॉट अ स्मॉल और माइनर और अ न्यूसेंस कंडीशन. इट टेक्स लाइव्स. But यहाँ पे fortunately, because vaccination rates have historically been high, वो सब devastation इतनी evident नहीं लगती.
तो क्या measles की vaccination के लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर है? खसरे की vaccine के लिए एक certain जो बच्चों की उम्र है उसी में दिए जा सकती है ये vaccine, या इसके बाद भी किसी भी उम्र में ये vaccine दी जा सकती है?
क्योंकि measles का सबसे बड़े जो complications हैं वो बच्चों में होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो vaccination schedule recommended है वो follow किया जाए. और वो होते हैं कि बच्चों में 12 टू 15 मंथ्स एंड देन दूसरी डोज दी जाती है 4 to 6 ईयर्स. लेकिन अगर आप अडल्ट हैं और आपने वैक्सीन नहीं रिसीव की तो आप तब भी कभी भी इसको ले सकते हैं.
वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है. स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिए और दिलचस्प वीडियोज देखने के लिए. 1998 में पहली बार ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी. 2025 में इसका नवा एडिशन खेला जा रहा है और पाकिस्तान पहली बार इसकी मेजबानी करेगा. गुज़िश्ता ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट 2017 में बरतानिया की मेजबानी में खेला गया था जहां पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी. पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता था पाकिस्तान ने. 8 साल के वक्फे के बाद इस बार न सिर्फ पाकिस्तान इस चैंपियनशिप की मेजबानी बल्कि अपने टाइटल का दिफा भी करेगा. 19 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा जबकि 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा. भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेंगी जबकि इंडिया अपने सब मैचेस दुबई में खेलेगा. पाकिस्तानी अवाम के लिए इस बार की ICC चैंपियंस ट्रॉफी दो लिहाज से अहम है. एक तो पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है और दूसरे अपने टाइटल का दिफा भी. लाहौर से जियाउर रहमान ने अवाम से इस ट्रॉफी के बारे में उनकी तवक्कुआत जानने की कोशिश की.
ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा जिसमें दुनिया क्रिकेट की 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी. टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा जिसके लिए शायकीन भी खासे पुरजोश हैं.
हम पहले भी कई दफ़ा 3-4 दफ़ा ना मैच देखने आए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन इस दफ़ा ये है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्होंने पूरे PCB ने पूरा नया स्टेडियम तैयार किया और सारी नई लाइट्स, फ्लड लाइट्स लगाई हैं. रात को मैंने लाइट शो भी देखा इनका, तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था मुझे कि स्टेडियम में जाके मैच देखा जाए.
मैं पर्सनली केन विलियमसन को पसंद करता हूँ. मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि अगर विराट कोहली भी आते पाकिस्तान में खेलते तो काफ़ी फैंस हैं उनके यहाँ पे. तो इससे है कि लड़के जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं उनको उनके आने से यहाँ पे खेलने से.
स्टेडियम की गुज़िश्ता हालत थी उससे भी काफ़ी बेहतर हुई है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें प्राउड फील होता है कि अगर हमारे अपने वतन में कोई ऑर्गेनाइज किया जाए इवेंट और बाहर से टीम्स आए यहाँ खेलने के लिए.
भारत की जानिब से पाकिस्तान में खेलने के इनकार के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एक माहदे के तहत हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर की है जिसके तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2027 तक तमाम इंटरनेशनल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. माहरीन क्रिकेट समझते हैं कि एक लंबे अरसे तक मुल्क में ICC के इवेंट ना होने से पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंच चाहे।
2009 का जो सानिया श्रीलंकन टीम पे हुआ और उससे काफी डंट पहुंचा पाकिस्तान की क्रिकेट को, लेकिन क्रिकेट रुकी नहीं है, यूएई में जाके खेलते रहे हैं और बड़ी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान की क्रिकेट को, पीसीबी को, यूएई की तरफ से टीमें भी आ रही हैं, आईसीसी में 29 साल के बाद मिला। इंशाल्लाह ये कामयाबी के साथ ख़त्म होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हमें क्रिकेट मिलेगी और ये जो टाइम गुजरा इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट सफ़र करती रही है। अब देखिए गैप नहीं है, अब क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है, टीमें सारी ऑलमोस्ट टीमें आ गई सिवाय हिंदुस्तान के, वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा वो भी आएंगे हम भी जाएंगे। पाकिस्तान टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से आईसीसी इवेंट लेने हैं, बड़ी बड़ी टीमों को बुलाया, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। उसके लिए आपको ट्रू प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपका विजन क्या।
इब्तदाई मरहले के लिए टीमों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है, हर टीम अपने ग्रुप के 3 मैच खेलेगी और हर ग्रुप की टॉप की 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपने लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की तजीन और आइश पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अगर भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाता है तो टूर्नामेंट का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो।
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
समन खान,
सादिया ज़ेब्रान झा,
चंद्रा डार,
मुर्तजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
माहौलियाती तब्दीली की वजह से आर्कटिक के बर्फानी खत्ते में तब्दीलियां आ रही हैं। इससे न सिर्फ माहौलियात के लिए खतरा पैदा हो रहा है बल्कि इक्तसादी मवाक़े के अलावा जोग्राफियाई और सियासी तौर पर कशीदगियां भी पैदा हो रही हैं, जबकि बड़ी आलमी ताकतें नए बहरी रास्तों और वसाइल के जखीरों पर कंट्रोल के लिए भी हाथ पांव मार रही हैं।
कुतुब शिमाली के नीचे बहरे मुंजमिन शिमाली दुनिया का सर्दतरीन और सबसे कम आबादी वाला खत्ता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इलाके की दीगर ताकतों की तवज्जो तेजी से इस खित्ते की जानिब हो रही है। दुनिया में 8 ममालिक ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्से आर्कटिक सर्कल के शिमाल में वाके हैं। इनमें कनाडा, रूस, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और अमेरिका शामिल हैं। 1996 से ये हुकूमतें साइंसी तहकीक और माहौलियाती तहफ्फुज़ को फ़रोग देने के लिए सैमी, इनवाइट और चुकची जैसे आबाई कबीलों के नुमाइंदों के साथ आर्कटिक काउंसिल फोरम में हिस्सा लेती रही हैं। ताहम 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से आर्कटिक की दीगर हुकूमतों ने मॉस्को के साथ तआवुन मुअत्तल कर दिया है। ये तनाव एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बर्फ पिघलने से दुनिया का इंतहाई शिमाली खत्ता आर्कटिक तजारती और जियो पोलिटिकल मुसाबकत के इलाके में तब्दील हो रहा है, जिससे मादनी ईंधन और ज़खायर को मजीद काबिले रसाई बनाते हुए जहाजरानी के नए रास्ते खुल रहे हैं। आर्कटिक की ज्यादातर साहली पट्टी पर रूस का कंट्रोल है और इसने यहाँ अस्करी तनसीबात तामीर कर रखी हैं और इलाके पर अपने दावों में इजाफा करता जा रहा है। समुद्री कानून से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा के कन्वेंशन की मौजूदगी के बावजूद यहाँ बहरी तनाजे भी चले आ रहे हैं। कनाडा और रूस दोनों ये दावा करते हैं कि नए बहरी रास्तों के कुछ हिस्से उनकी बहरी हदूद से होकर गुजरते हैं, जबकि अमेरिका ने अक्वामे मुत्तहदा के मैरीटाइम माहदे की तौसीक अभी तक नहीं की। खित्ते से बाहर के ममालिक भी अपने दावों पर जोर दे रहे हैं, जैसा कि चीन ने खुद को आर्कटिक का करीबी मुल्क डिक्लेयर कर दिया है और कुतुब शिमाली की हुकूमतों के साथ बुनियादी शहरी ढांचे और तहकीक में सरमायाकारी के लिए शराकत जारी कर रहा है। रूस और चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी को देखते हुए ग्रीनलैंड को, जो नेटो के इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है, आर्कटिक के लिए अमरीकी हिकमत अमली की कलीज समझा जाता है। इस जजीरे में पहले से ही एक अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है और हाल ही में डेनमार्क ने भी यहाँ मजीद फौज भेजी है। ऐसे में जब खित्ते की फिजा वाकईतन और सियासी लिहाज से भी गर्म हो रही है, آرکٹک کے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلے کا ابھی یہ آغاز ہی ہے۔
مہاکمبھ میلہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہر 12 سال بعد گنگا، جمنا اور افسانوی سرسوتی دریاؤں کے سنگم پر منعقد ہونے والا مذہبی رسومات کا ایک سلسلہ ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ میلے کے 45 دنوں میں کم از کم 40 کروڑ لوگ پریاگ راج کا دورہ کریں گے۔ یہ تعداد امریکہ کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔
یہ تہوار دیکھنے کے قابل ایک شاندار نظارہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہے۔ اس کی ایک بڑی کشش ڈیجیٹل مہاکمبھ ایکسپیرینس سینٹر ہے۔ یہ ایک وسیع گیلری ہے جس میں متعدد امرسیو ریئلٹی سکرینز ہیں جو ہندو دیومالائی کہانیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ رنگ برنگی تنصیبات متحرک کہانیوں پر مشتمل ہیں جو ہندو روایت کی جڑوں کو بیان کرتی ہیں۔ دیواروں پر بنے فن پارے، تنصیبات، روشنیوں کے نظارے، فوٹو گیلریاں اور ویژول ڈسپلے سکرینز جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں تاکہ زائرین کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کیا جا سکے، جس میں مصنوعی ذہانت چیٹ بورڈز بھی شامل ہیں جو انٹریکٹیو سیشنز چلاتے ہیں۔
میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ، یعنی حکومت، پرانی اور نئی چیزوں کو ملا رہے ہیں اور مخصوص سامعین کو ہدف بنا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل کا سامعین کون ہو سکتا ہے؟ میرے بچے 5 اور 8 سال کے ہیں، وہی ان کے سامعین ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ کیا پیش کرنا ہے اور بچوں نے اسے بخوبی سمجھ لیا۔
یہ تہوار بھی ہجوم کے انتظام میں ایک جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ انداز اپنا رہا ہے۔ تقریباً 50,000 سیکیورٹی اہلکار شہر میں تعینات ہیں تاکہ قانون و انتظام کو برقرار رکھا جا سکے اور ہجوم کے دباؤ کو سنبھالا جا سکے۔ اس مشکل کام میں ان کی مدد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے آلات اور ایپس موجود ہیں جو مصنوعی ذہانت پر مبنی چہرے کی شناخت اور نگرانی کے نظام استعمال کر رہی ہے۔ یہ عظیم شان ایونٹ مسلسل ٹیتھر ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے، جن میں ان بلٹ اے آئی موجود ہے جو ہجوم کی حرکت اور ٹریفک کے بہاؤ پر نظر رکھتا ہے۔ یہ ڈرون ایک بڑے بیٹری باکس سے کیبل کے ذریعے جڑا ہوتا ہے اور اپنے اسٹیشنز کے قریب کم از کم 8 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ 3 کلومیٹر دور تک براہ راست ویڈیو فیڈ بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون نائٹ ویژن سے بھی لیس ہے جو رات کے وقت میں نگرانی کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔
اس میں اے آئی بھی ان بلٹ ہے، تو جو آپ کا کوئی بھی اگر پرسن ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کا کوئی بھی ویکل ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو کیمرہ اس کو آٹومیٹکلی آپ کا شو کرنے لگتا ہے کہ اگر پرسن ہے تو ریڈ مارک کی سہایتا سے، یا اگر ویکل ہے تو یلو مارک کی سہایتا سے آپ کو شو کرنے لگتا ہے کہ یہاں پہ ویکل ہے، یہاں پہ پرسن ڈیٹیکٹ ہوا ہے۔ ساری چیزیں اے آئی کے مادھیم سے ڈرون بتاتا ہے۔
جدید ٹیکنالوجی ان لوگوں کو تلاش کرنے میں بھی مدد کر رہی ہے جو میلے میں گم ہو جاتے ہیں یا اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ درجنوں افراد وسیع و عریض میلے کے میدان میں، جو 40 مربع کلومیٹر پر پھیلی ایک خیمہ بستی میں تبدیل ہو چکا ہے، اپنے خاندان سے بچھڑ جاتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے گمشدہ افراد کے اعلانات کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کے اہلکار موبائل فون سے لی گئی تصاویر کو مصنوعی ذہانت سے لیس کمپیوٹرز میں فیڈ کر رہے ہیں تاکہ ڈیجیٹل ڈیٹیکشن سافٹ ویئر کے ذریعے لوگوں کی شناخت اور تلاش کی جا سکے۔ بدقسمتی سے ایک عقیدت مند ارون مہتو ابھی تک اپنی والدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم میلہ سے کہہ رہے ہیں جب ہمارا کوئی بھی ویوستھا کر دیجیے، ممی میرے کو گئی ہے، مل نہیں رہی ہے۔
2500 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے اہم مقامات پر نصب کیے گئے ہیں تاکہ ہجوم کی نقل و حرکت کو براہ راست مانیٹر کیا جا سکے اور بھیڑ کی تعداد کی معلومات مرکزی کنٹرول رومز تک بھیجی جا سکے۔ حکام آنے والی ویڈیو فیڈز کو دیکھ کر عوامی تحفظ کے خدشات یا ممکنہ خطرات کا جائزہ لیتے ہیں۔
جیسا میں نے بتایا اے آئی بیسڈ، ہم نے کچھ پیرامیٹر سیٹ کر رکھے ہیں، تو جیسے ہی وہ پیرامیٹرز بریچ ہوتے ہیں تتکال ہم کو سوچنا مل جاتی ہے۔ وہ چاہے کراؤڈ ڈینسٹی کے بارے میں ہو، کراؤڈ فلو کے بارے میں ہو، کراؤڈ کوئنسائڈنگ کے بارے میں ہو، بیریکیڈ بریچنگ کے بارے میں ہو، ایون وی ہیو گاٹ یہ اسموک اینڈ فائر ڈیٹیکشن کا ہے۔ میں نے آپ سے پارکنگ کی بات کی تو اس میں ہمارے پاس آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن سسٹم بھی ہے۔
یہ عظیم شان میلہ 13 جنوری کو شروع ہوا اور 26 فروری کو اختتام پذیر ہوگا۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا وی 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه پرانیزي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
موضوع مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز. روسیه اخیراً نگرانی خود را در مورد گسترش فزاینده فعالیت‌های تروریستی در پاکستان ابراز داشته و گفته است که کشورش در این مورد روی همکاری‌های سازنده میان اسلام‌آباد و کابل تلاش می‌کند. این همکاری‌های سازنده چه می‌تواند باشد؟ پاکستان همواره ادعا کرده که تندروان مرتبط به تحریک طالبان پاکستان حملات خود را از پناهگاه‌های امنشان در افغانستان تشدید بخشیدند. طالبان همواره این موضوع را رد کردند. روسیه در این میان چه نقشی را می‌تواند داشته باشد؟ این موضوع را با مهمان برنامه به بحث می‌گیریم. امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. موضوع برنامه را شنیدین و حالا پیش از اینکه به مهمان برنامه و بحث بگیریم موضوع را، توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم. پنجمین نشست روند ویانا با حضور برخی از رهبران سیاسی افغانستان، فعالان مدنی و مقام‌های پیشین نظامی که مخالف حکومت طالبان هستند در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد که به گفته اشتراک کنندگان در مورد نقشه راه سیاسی افغانستان در آن بحث می شود. برگزار کنندگان روند ویانا گفتند که این نشست که امروز آغاز شد با حضور ده ها تن از چهره‌های سیاسی به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان تا دو روز ادامه خواهد یافت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با اشاره به میزان بالای مرگ و میر مادران در افغانستان هشدار داده و گفته است که فرمان اخیر رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در بخش علوم طبی تأثیرات درازمدت بر سکتور صحت در افغانستان خواهد داشت. این اداره ملل متحد امروز سه‌شنبه با نشر گزارش در شبکه اجتماعی اکس گفته است که میزان مرگ و میر مادران در افغانستان 3 برابر بیشتر از حد وسط جهانی است. و بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان از اشتراک نمایندگان این بانک در کنفرانس جهانی امنیت سایبری در امور مالی که قرار است در روسیه برگزار شود خبر داده و گفته است که آنان در این بخش به تجارب جدید نیاز دارند. این بانک روز دوشنبه 17 فوریه با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی اکس ابراز امیدواری کرده است تا مسئولان حکومت طالبان بتوانند در این کنفرانس از تجارب نوین دیگر کشورها در بخش امنیت سایبری و امور بانکداری استفاده کنند. آمدین در این برنامه. ما از جناب محترم باقر موسینی آگاه مسائل سیاسی دعوت کردیم که در برنامه با ما باشن. آقای موسینی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. پیش از این که سوالای یا نظریات شما را در مورد سوالای خود که داریم در مورد موضوعی برنامه بگیریم، اول توجه شما و بینندگان محترم به یک گزارش جلب میکنیم و دوباره برمیگردیم.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان وقت روز شنبه با نشر خبرنامه در واکنش به اظهارات نماینده پاکستان در شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ادامه فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان مدعی شده که گروه‌های دهشت‌افکنی به شمول داعش در افغانستان سرکوب شده و آنان مخفیگاه‌های این گروه‌ها را در افغانستان از بین بردند. در این خبرنامه طالبان به جامعه جهانی بار دیگر اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه سایر کشورها نیست.
به جامعه جهانی اطمینان می دهیم که مخفیگاه های داعش و دیگر گروه ها در افغانستان توسط امارات اسلامی به گونه جدی از بین برده شده و از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورها نیست.
مایکل کوگلمن رئیس انستیتوت آسیای جنوبی در مرکز وودراولسن میگوید پاکستان در موقف دشواری قرار دارد و با شماری از تهدیدات به شمول داعش از خاک افغانستان روبروست.
پاکستان با راه اندازی عملیات در داخل افغانستان باعث تشدید تنش در رابطش با طالبان شده است. پاکستان تلاش میکند تا طالبان را وادار بسازد که جلوی تهدیدات از خاک افغانستان در برابر پاکستان را بگیرند و به هر اندازه‌ای که پاکستان عملیاتی را در داخل افغانستان راه اندازی میکند طالبان ناخرسند میشوند و احتمالاً کمتر به نگرانی های پاکستان در قبال دهشت افغانی از خاک افغانستان رسیدگی خواهند کرد.
طالبان با اشاره به حملات اخیر در برخی از ولایات افغانستان گفتند که اکثر این حملات در خاک پاکستان سازماندهی شده و عاملان آن از خط دیورن عبور کردند. کوگلمن میگوید انتظار پاکستان از طالبان برای مبارزه با تهدیدات دهشت افغانی غیر واقعی است.
این انتظار پاکستان از طالبان افغان که آنان گروه تحریک طالبان پاکستان را مهار خواهند کرد غیر واقعی است. آنچه طالبان تا کنون توافق کردند که انجام می دهند تسهیل بخشیدن مذاکرات بین رهبری پاکستان و گروه تحریک طالبان است. فکر می کنم برای طالبان بسیار دشوار است که جلوی تهدیدات را بگیرند و مطمئن نیستم که طالبان تمایل به این اقدام داشته باشند.
از سوی دیگر حمله روز سه‌شنبه در جلوی نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز تلفات در پی داشت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از اعلامیه داعش گزارش داده است که هدف این حمله انتحاری نیروهای مسلح طالبان بوده و ادعا شده است که در این انفجار تلفات زیادی به افراد طالبان وارد شده است. اما مقام‌های امنیتی طالبان در قندوز گفتند که در میان قربانیان انفجار مامورین دولتی به شمول افراد مسلح این گروه نیز شاملند که بر عقد معاش در مقابل نمایندگی کابل بانک تجمع کرده بودند. این در حالی است که روز سه‌شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی هشدار دادند که فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تهدید عمده برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان شمرده می‌شود. طی بیشتر از 3 سال حکومت طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت حملات مرگبار را در کابل و برخی از ولایات دیگر به عهده گرفته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با حالی هم برای بحث روی موضوعات مرتبط به این گزارش و همچنان نگرانی های کشورهای منطقه مخصوصا روسیه با جناب محترم باقر موسینی تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای موسینی سلام، با شما خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما، تشکر.
شما گزارش شنیدین، البته به این گزارش به صورت واضح طالبان نه تنها تنده گزارش بر حال از مدت ها از این مسئله را رد کرده و گفته که گروه چیز داعش البته مخفیگاه هایش گفتن که ما در افغانستان از بین بردیم و تهدید از افغانستان از گروه های دهشت افغانی که ادعا میکنن جهان متوجه جهان نیست. این مسئله و از طرف دیگه شما مطمئنن این را شنیدین که روسیه اخیرا نگرانی های خود ابراز داشت. سفیر روسیه در پاکستان دو هفته قبل ابراز نگرانی کرد در مورد گسترش گروه های دهشت افغان در افغانستان و همچنان هفته قبل روسیه با در سفیر روسیه در تاجیکستان این مسئله را گفت و او گفت که گسترش در فعالیت های تروریستی ابراز نگرانی کرد و گفت که روی همکاری سازنده بین افغانستان و پاکستان توجه را معطوف داشته و کوشش میکنند که تلاش کنند. به نظر شما روسیه چین و همکاری های سازنده را میتونه، یعنی همکاری های سازنده به چی معنا، چطور میتونه روسیه جلوی چنین چیزی را بگیره ادعایی که میکنه؟
در مورد داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان طالب ها از همه ابتدا به نوعی اظهار نظر و نگاه دوگانه ای را دنبال میکردن، یک نگاه منفعت طلبانه و یک نگاه مبتنی بر اقتصاد جنگی که اگر منفعت متوجه طالب ها از حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی باشد نسبت به این مسئله اذعان میکنند و یا اگر نه مسئله افغانستان به عنوان یک مسئله امنیتی و یک تهدید در نگاه کشورهای مؤثر دیگر مطرح شود طالب ها از این مسئله انکار میکنند. کما اینکه مسئله داعش یک پدیده جدا بافته از طالب ها نیست، یا نارضایتی در صفوف اینهاست و یا در گذشته هم پیمانی داشته و یا فرماندهان طالب ها پرچمی را تغییر داده و تحت عنوان داعش خراسان، شاخه خراسان عرض وجود کرده. یعنی یک نیروی مستقل از بدنه طالب ها با ریشه های روستایی و اجتماعی در داخل افغانستان پدیده داعش وجود نداشته، که سوای مسئله طالب ها در واقع ما مسئله داعش را مورد توجه قرار بدیم. در گذشته هم نارضایتی ها در صفوف طالب ها مسئله داعش را برجسته ساخته، جدایی و انفکاکی در صف طالب ها به وجود می آمدن، اینها اساساً با تغییر عنوان به داعش می پیوستن. اکنون هم نگرانی عمده‌ای که از پدیده داعش در افغانستان وجود دارد در ساختار و بدنه طالب هاست، که نارضایتی در صفوف مختلف طالب ها به وجود آمده و این نارضایتی ها ممکن است پرچم داعش را بلند بکنند. در قسمت نگاه روس‌ها و افغانستان، یک مسئله را قبل از پرداختن به سوال شما میخوام عنوان بکنم که روس‌ها به یک فهم جامع، دقیق و عینی از وضعیت امنیتی و حتی نوع حکمروایی و چگونگی روابط طالب‌ها با دیگر قدرت‌های بزرگ در افغانستان نرسیدند. به همین اساس است که شما می‌بینید که یک سیاست احتیاط را در قبال طالب‌ها به پیش گرفتند. گاه مسئله خروج نام طالب ها از لیست گروه های تروریستی در روسیه مورد بحث قرار میگیره، گاهی از آن میشه که ما این مسئله را مورد توجه قرار میدیم و گاهی میگه که زمان بر است و ممکن است خروج نام طالب ها از لیست گروه های تروریستی زمان بر باشه. بدین معناست که هنوز روس ها به یک یقین جدی از وضعیت نرسیدن که اساسا سمت و سوی طالب ها به کدام سمت است. آیا قرارداد دوحه با ایالات متحده ای آمریکا طالب ها را ملزم به رعایت می سازه و در یک همپیمانی با ایالات متحده ای آمریکا قرار داده، یا اینکه نه، این قرارداد مختومه است و طالب ها به عنوان یک بازیگر مستقل در این منطقه حضور داره و می تونه مبتنی بر منافع امنیتی روس ها تعامل مستقلانه با این کشور داشته باشه؟ این فهم جامع و این یقین عینی از وضعیت برای روس ها با توجه به رفتار و اظهارات دیپلماتیک این کشور به دست نیامده. در وضعیت عینی و میدانی طالب ها، همینطور که در ابتدا عرض کردم، روس ها هم نگران جدایی طلبی و نگران انفکاک در صفوف طالب هاست، که زیر عنوان داعش ممکن است خطرات جدی و امنیتی برای کشورهای آسیای میانه و حوزه نفوذ روس ها ایجاد بکنند. کما این که در تعامل میدانی هم به او تناسب در واقع یک تعامل سازنده و راهبردی میان طالب ها و روس ها به وجود نیامده.
آقای موسیقی، با معذرت میخواییم، ببخشین، شما گفتین که روس ها به فهم جامع از وضعیت افغانستان هنوز نرسیده و سمت و سوی طالب ها را گفتین که هنوز نمیفهمه، در حالی که سفیر روسیه در پاکستان امیره گفت که در بخش تلاش های مبارزه با تروریسم در کنار طالبا می باشند و کمک میکنن، از کمک های لازم که بین دریغ نمیکنن، چیزی که لازم است در راستا تلاش میکنن. وقتی که سمت و سویشان هنوز معلوم نیست، چطور میتونن در مبارزه، یعنی ایره قبول میکنن که طالبا مبارزه میکنه علیه دهشت افغانی، علیه گروه داعش؟ ایره قبول کردن طالبا، روسیه ایره میفهمه؟ پس اگر نمیفهمه سمت و سویشان طالب، پس چی نوا میتونه کمک کنه؟
اطلاعاتی که من دارم و فهمیم که از وضعیت و روابط طالبا با روسها دارم، هنوز اعتماد لازم میان طرفین به وجود نیامده. در عرصه میدانی همکاری عینی در جهت فناوری کش و همکاری های اطلاعاتی میان روسیه و طالب ها چیز ملموسی مشاهده نمیشه، که این مطالبه اساسی طالب ها از کشورهای به تعبیری همسو با خودش است که در این عرصه در واقع کمک هایی را اینها انجام بدن. مطالبات حتی در قسمت تجهیز ضد هوایی از جانب طالب ها وجود داره که ایران نه روس ها برآورده ساخته و نه ایرانی ها. اینها به نظر می رسند که صرفا مشوق هایی برای طالب ها باشه که طالب ها صادقانه رفتار بکنن. جانب دیگر، طالب ها هم اعتماد لازم را نسبت به روس ها ندارن. هم در بحث همکاری های پنهان اطلاعاتی و هم در جهت اینکه روس‌ها نمی‌تواند جایگزین کمک های مالی که ایالات متحده آمریکا مطابق قرارداد دوحه به طالب ها ارائه میکنند شوند. این حالت دوگانه و این حالت احتیاط در میان طالب ها هم وجود دارد که چه کشوری و یا کشورهایی میتواند جایگزین کمک های ایالات متحده آمریکا برای طالب ها شود. شما میدونید که بحث کمک به طالب ها سوای بحث کمک های توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا است. اینها پول های نقد استخباراتی است که مبتنی بر قرارداد و یا تفاهمی میان طالب ها و ایالات متحده آمریکا وجود داشته بر طالب های راه میشود و اینها برای طالب ها قوام دهنده است، کمک کننده است. نارضایتی را توسط این پول ها در واقع کاهش میتن و هرچند بخش های زیادی این پول به چرخه فساد در میان حلقات طالب ها میره، ولی تا حد زیادی صف طالب ها را مستحکم نگه داشته. این بدی معناست که روس طالب ها هنوز در واقع جایگزین این پول و این کمک ها را در کشورهای منطقه و روسیه پیدا نتوانسته و این نمونه از بی‌اعتمادی و در واقع نگاه ابزاری طرفین به همدیگه است که سوای اظهارات دوستانه دیپلماتیک در عرصه عمل و میدان ما فکر میکنم که چیزی ملموسی میان طرفین وجود نداره.
آقای موسینی، شما در اشاره به پول گفتین، البته این پول که امی که فعلا متوقف شده که هفته 40 میلیون دلار میرفت و ایر که ای شما میگین که برای فعالیت های استخباراتی از اونا داده میشه، در حالی که ادعا همیشه ای بوده که این پول اصلا برای نهادهای امدادی در افغانستان، بر مؤسسات ملل متحد که در اونجا اصلا میرسه که بر مردم برسه و کمک کنن و طالبا دست بالای روی این پول ندارن. برحال من میخواستم ایر از شما بپرسم که خب این موضوع دیگر که طالبا، شما میشنوین که همواره پاکستان البته ادعا میکنه که تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان در خاک افغانستان اینا وجود دارن و از اونجا حملات همواره علیه پاکستان انجام میتن، اما ایرام شنیدیم که طالبا همواره رد کردن. من میخوایم باور شما را در این مورد بفهمم که چی فکر میکنین شما؟
برداشت من این است که گرداننده اصلی جنگ در خاک پاکستان یا آنسوی دیورند، مدیریتش، تأمینش، لوجستیکش با وسیله طالب ها و با امکانات و حمایت مالی برخی کشورهای رقیب پاکستان است. هنوز طالبان پاکستانی به او قدرت مستقلانه دست پیدا نکرده که بتونه تا پاکستان را با او ساز و برگ استخباراتی و نظامی به چالش بکشند. طالبان جانب افغانستان به نوع خودشان را مدیون حمایت های بیدریق 20 سال جنگ اینها در آنسوی مرز می دانند و به نوع دیندار می دانند. این یک مسئله در واقع او سنت های رایج منطقه‌ای است که اینها برای جبران آن حمایت ها از طالبان پاکستانی حمایت می کنند. و مسئله دوم بازیگران خارجی است. خب جنگ یک روزش مصرف داره، روزهایش مصرف داره و یک مصرف هنگفتی است، چه در بخش کمک های نظامی، چه در بخش پشتوانی، در بحث اعاشه و این مسائل هزینه های هنگفتی داره. باوری من ایست که برخی کشورهای دیگر از نفوذ لازم و فوق‌العاده‌ای در میان طالب ها برخوردارن که این چالش امنیتی را علیه پاکستان دنبال میکنن، چه از کمک های مالی و چه از کمک های در واقع نظامی. این مسائل وجود داره که ابزار این جنگ در داخل خاک پاکستان توسط طالب هاست و مدیریت از این طرف از جانب افغانستان میشه و ایره بسیار از سربازان طالبی که حضور پیدا کرده در این جنگ و یا ارق علاقه ای دارن اذعان میکنن که این جنگ اساسا مدیریتش با ماست، یعنی توانمندی طالبان جانب افغانستان است که این جنگ را به پیش میبرن با پول و امکانات برخی کشورهای رقیبی پاکستان و یک مسئله جدی و یک دردسر جدی برای پاکستان است و جانب افغانستان هم هدفی به او تناسب در واقع بیان نشده که چه هدفی را از این جنگ دنبال میکنند. آیا مسائل تاریخی ادعاهای مرزی است و یا اینکه نه صرف ابزاری و یا فروش جنگ برای کشورهای متعدد و به دست آوردن پول است؟ هدفی در واقع مشخص و روشنی نسبت به این مسئله بیان نشده.
بله، خب پیش از اینکه سوال دیگر طرح کنم اجازه بدین یک وقفه بگیریم، دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. میمان برنامه ما جناب محترم باقر محسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی است. آقای محسینی، بازم به برنامه خوش آمدین. در ادامه صحبت‌های شما، البته باید این رو علاوه کنم که پاکستان طالبا نه تنهایی که ادعای پاکستان رد میکنن که چون این حملات از خاک افغانستان صورت نمیگیره، برعکس هفته پیشتر امیره گفتن که این در واقع خود ناکامی امنیتی پاکستان است که نمیتونه امنیت تامین کنه در خاک خود. بحث سر ازی بود که روسیه، نگرانی روسیه دمی یکی دو هفته پیشتر دو سه بار این مسئله بالا شد. من میخوام میره بفهم که روسیه در این میان چی نقش رو میتونه بازی کنه.
خب روس ها از روابط به نسبت نزدیکتری که با طالب ها داره میتونه زمینه گفتگو و مذاکره را فراهم بکنه. دیگر ابزار تأثیرگذار میدانی من فکر نمی کنم که وجود داشته باشد تا برای ختم این قائله و این جنگ نامشخص و بی هدف که به نظر میرسد صرفا فروش جنگ باشد تا اینکه به یک اهداف دیگری تأثیرگذار و ملموس باشه. این یک مسئله است. مسئله دوم، اختلافات جدی که نسبت به این جنگ در آن سوی مرز وجود داره در میان طالب هاست. هنوز در واقع او یک دستی لازم نسبت به این که طالب ها خودشان را مسئول مرزهای افغانستان بدانند، از دخالت و یا از بچالش کشی امنیتی و یا از بازی با بحران های و ایرانگری که میتونه تبعاتی برای افغانستان داشته باشه، برای منطقه داشته باشه، دست بکشن، به یک فهمی در واقع امنیتی نسبت به این پدیده های امنیتی نرسیدن و فکر میکنن که صرفا تاکتیک های فشار در واقع میتونه مؤثر و کاربرد داشته باشه. بازی با امنیت ملی کشورها را خطراتش و تبعاتش درک نمیکنن. این چند دستگی در میان طالب ها هم در واقع مؤثریت کشورهای پیرامون در امر ایجاد یک سیاست مدون و ارائه یک دیپلماسی متحدانه نسبت به حل موضوعات را گرفته. ما بعید میدونم که روس ها بتانن با توجه به این وضعیت و با توجه به این که در همتنیدگی که در میان قبایل آن سوی مرز و این سوی مرز وجود داره و تفکیک و شناسایی و شناخت اینها با توجه به تابعیت های دوگانه‌ای که دارن کار آسانی باشه. به همین اساس است که طالب ها اساسا مسئولیت نمی گیرن در حالی که در عرصه میدانی دخالت دارن. این یک وضع عینی است. گزارش های میدانی هم می رسانن که طالب ها دخالت دارن در این ناامنی در داخل خاک پاکستان. و با توجه به این وضعیت های آشفته، من بعید می دونم که روس ها بتونن یک نقش مؤثر و یک نقشی که بتونن یک دستی لازم را در میان طالب ها و ایجاد یک دیپلماسی فعال را ایجاد کردن دشوار است.
آقای محسینی، شما قبلا اشاره کوتاهی داشتین در مورد از اینکه خب دیدیم که روسیه نام طالبان را از فهرست گروه های دهشت افغان خارج ساخت و مسئله به رسمیت شناختنش، چقدر فکر میکنین احتمالش موجود است روسیه این کار را انجام خواهد داد یا نه؟
من بعید میدونم که روس ها به تنهایی با توجه به وضعیت که در افغانستان حاکم است، تزلزلی که در صف طالب ها به وجود آمده، اختلافات جدی که عملا برملا شده و قطبندی هایی که در میان طالب ها وجود داره، نه تنها روسیه و هیچ کشوری نسبت به وضعیت در داخل افغانستان از اعتماد لازم در واقع برخوردار نیستند که یا شناسایی به دست بیارن و یا طالب ها را در سطح یک همکار استراتژیک مورد توجه قرار بدن. اختلافات طالب ها زبانه کشیده، علنی شده. دو قطب حقانی ها و ملا هبت الله عملا در مقابل هم قرار گرفتن. تحرکات پنهان نظامی هم در میدان دیده میشه. اینها اعتماد را از میان طالب ها برداشته و بعید میدونم که روس ها نه تنها در بحث شناسایی، حتی در همکاری های پنهان استخباراتی به او تناسبی که طالب ها نیازمند هستند ورود جدی پیدا نخواهند کرد.
آقای موسوی، سوال دیگه ما البته موضوعش متفاوت است، در رابطه به سفر هیئت طالبان به ژاپن است که دیروز یک هیئتش گفتن به ژاپن رفت و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته که برای یک افغانستان قوی، متحد، پیشرفته، مرفه، توسعه یافته و عضو فعال جامعه بین المللی در پی تعامل عزتمندانه با جهان هستیم. کشوری که تا حال از طرف هیچ کس به رسمیت شناخته نشده، تا چه اندازه میشه کشورهای دیگه تعاملشون تا چه حد میتونه باشه با کشوری که به رسمیت شناخته نشده، با یک نظامی که به رسمیت شناخته نشده یا رژیمی که
طالب ها به عنوان یک واقعیت میدانی که قدرت رو تصرف کرده، سلطه ایجاد کرده، سوای مشروعیتش، سوای کارکردش، به عنوان یک واقعیت مورد توجه هست. ایرا هیچ کشوری هم انکار نکرده. جانب دیگر مردم افغانستان است که افغانستان در واقع مورد توجه نهادهای حقوق بشری و کشورهای در واقع با نگاه بشر دوستانه قرار دارند. اگر کمک متوجه افغانستان باشد صرفاً با دید بشر دوستانه صورت خواهد گرفت. هیچ گونه همکاری جدی که به عنوان طالب ها را به عنوان یک دولت قلمداد بکنه صورت نخواهد گرفت. ممکن است پروژه هایی که از قبل وجود داشته و کشورها زینف در این مسئله باشند تعقیب و دنبال شوند، ولی به عنوان یک نظام و به عنوان یک دولت برای بسیاری از کشورها از رفتارشان چنین می نماید که مایه شرمساری است با توجه به وضعیت زنان، وضعیت حقوق بشر، که طالب ها را به رسمیت بشناسند. اگر به صورت دفاکتو یا عملی تعاملی هم وجود داشته باشه، به صورت علنی و رسمی و قانونی طالب ها زمینه و شانس به رسمیت شناختن خودشان را از دست دادن و اخیراً به لحاظ امنیتی هم اعتبار لازم را از خود سلب کرده. این چند دستگی هایی که به وجود آمده، تخریبی که هم دیگر را میکنن، اینها موارد است که به لحاظ محاسبه امنیتی هم طالب ها از او اعتبار لازم دیگر برخوردار نیست. تا زمانی که حاکمیت به مردم بر نگرده، تا زمانی که اعاده حاکمیت ملی نشوه، ما بعید میدونم که طالب ها به عنوان یک واقعیت هم با وجودی که وجود دارن به نماینده مردم و نماینده دولت و یا یک نظام مورد توجه قرار بگیره و به رسمیت شناخته شود.
بله. جناب محترم باقر محسنی، جهان سپاس از وقتتان که در برنامه با ما بودین. شب روزتان بخیر. انشاءالله در برنامه بعدی هم با شما خواهد بودیم. بیننده محترم، برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه باز هم در خدمت شما خواهد بودم در برنامه صدای شما. استاسوغک.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د